بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که معاد جسمانی رو با تقدیم هفت اصل بیان میکنیم. اصل اول که حقیقت شی رو به صورتش میدونست گفته شد و مورد استفاده هم که از این اصل در معاد میشد ذکر شد. اما اصل دوم اصلی است که معروف زیاد هم شنیدید که تشخص هر چیزی به وجودشه، نه به عوارض خاصه امارات تشخصند، نه مشخص. یعنی بعد از اینکه وجود تشخص رو ایجاد کرد، وجود تشخص داد، ما از عوارض خاصه میفهمیم که در اینجا وجود خاصی حاصل است و شخصیتی برای این موجود به توسط وجودش حاصل شده، نه اینکه این عوارض تشخص دهنده باشند، سلام علیکم، بلکه علامت اینن که در اینجا تشخصی حاصل شده. پس تشخص هر چیزی به وجودشه و عوارض مشخص نیستند بلکه امارات تشخصند. شاهد بر این مدعا اینه که عوارض قابل تغییر و تبدلند، در حالی که شخص در همه حال همونیست که بوده. اگر وجود تغییر کنه شخص تغییر میکنه، اما اگر عوارض تغییر کنه شخص تغییر نمیکنه. از اینجا میفهمیم که عوارض در تشخص شی دخالتی ندارند و لذا تغییرشون باعث تغییر شی نمیشه. اما اگر وجود تغییر کنه شخص تغییر میکنه. از اینجا میفهمیم که وجود مشخص کننده شیء و دخالت در تشخص داره. اگر این وجود عوض بشه موجودم عوض میشه. میفرماد شیء ممکن است در کیفیات خودش، در کمیات خودش، از صنفی به صنفی یا از نوعی به نوعی منتقل بشه، در حالی که اون شیء هنوزم همونی که بوده باشه. مثلا فرض کنید که سیبی رو مثال بزنیم که رنگ سبزی داره، بعد از این رنگ سبز به رنگ سبز دیگر منتقل میشه، یه خود پررنگتر و کمرنگتر میشه که آماده میشه برای زرد شدن و بعدم سرخ شدن. این انتقال از صنفی به صنفی، یعنی انتقال این سیب از صنف کیف به صنف دیگری از کیف، چون رنگ سبز یک نوعه، رنگ خودش جنسه، رنگ سبز نوعه، اون وقت اون سبز پررنگ صنفی، سبز کمرنگ صنف دیگریست. این سیب از صنفی به صنف دیگه منتقل میشه، گاهی هم از نوعی به نوعی منتقل میشه. رنگش تا حالا سبز بوده، حالا میشه زرد، یا زرد بوده میشه سرخ، که این از نوعی به نوعی منتقل میشه. ولی در این حال، در هر حال شما میبینید این سیب همون سیبه، تفاوت نکرده، هم عرفن هم عقلا، فقط کیفش عوض شده. از این که میبینیم شخص با تبدل کیفیت من صنف الى صنف او من نوع الى نوع تغییر نمی کنه، میفهمیم که تشخص شی وابسته به کیفیتش نیست، وابسته به کمیتش نیست و هاکذا. اینم اصل دوم. از این اصل چه استفاده‌ای در باب معاد میکنیم؟ ایشون میخواد، نه ایشون، هر کسی میخواد باید ثابت کنه که اون چه که در قیامت میاد، موجودی که در قیامت میاد همون موجودی است که در دنیا زندگی میکرده، غیر از اون نیست، و الا سبب و عقابو نمیشه توجیه کرد. باید همون موجودی که در دنیا بوده همون بیاد تو آخرت و عذاب بشه یا ملعن بشه. پس ما ناچاریم که در تمام مباحث بر این مسئله تاکید کنیم که وجود وقتی عوض نشه شخص عوض نمیشه، و با فرض این که وجود این نفس که در دنیا بوده استمرارش در عقبا هم هست، کشف میکنیم که این شخص همون شخصی در دنیا بوده، عوض نشده. چون وجود رو که به نظر ما باطل نمی کنن، یعنی ما معتقدیم که نفس باقی میمونه، نه هلاک بشه دوباره وجود بگیره، هلاکت رو قبول نداریم. این نفسی که موجود شد به وجودش ادامه میده، منتها وقتی وارد قیامت شد وجود کاملتر میشه، نه وجود عوض بشه. پس این همون وجود قبلیست. اگر همون وجود قبلیست و همون شخص قبلیست، پس میشه گفت همین انسان محشور شده، همین انسانه که باید منعم باشه یا معذب باشه، عوض نشده. اینم یکی از چیزهاییست که ما در معاد بهش احتیاج داریم، لذا در این اصل اثباتش میکنن که شخصی که در قیامت آمده با همون شخصی که در دنیا موجود بوده یکی تفاوت نکرده، تغییر و تحول بعدا میگیم ایراد نداره. فعلا اصل ثانی که استفاده میشه عرض کردم، بعدا حالا وجود تغییر میکنه، اشتداد پیدا میکنه، بحث سوم ماست، اونم عرض خواهم کرد. عرض کردم میاد، عرض کردم میاد این بحث. الان آنچه شما استفاده میکنیم از اصل ثانی همینه، همین مقداره. بعد اشکال شما اگر بخواد متوجه بشه در اصل بعد باش رسیدگی میکنیم، اونجا جواب میدیم. حالا فعلا منتظر باشید تا جوابش انشاءالله اونجا بیاد. الاصل ثانی، ان تشخص کل شیء عبارت عن وجود الخاص به. روشنه تشخص هر چیزی به وجودشه، اون وجودی که مال خودشه. مجرد هم کانا و مادی، یعنی این اختصاصی به مجردات نداره، در مادیات هم این وضع برقراره. پس مشا میگن عوارض مشخصن، حرف اونا رو شما قبول نکنید، ایشون میفهمد نه. ما مثل فارابی وجود رو مشخص میدونیم، اعراض رو امارات تشخص حساب میکنیم. اما الاعراض فهیم لوازم شخصیه لام مقدمات ها، یعنی هر جا شخصیت باشه این عوارض خاصه لازم اون شخصیت دارن، منفک نمیشن، اما جزء مقدمات شخصیت نیستن. یعنی این چنین نیست که شخصیت به توسط اعراض حاصل بشه، شخصیت به توسط وجود حاصل میشه و این وجود شخصی یه سری لوازمی داره که عوارض خاصه هستن. اون لوازم نشون میدن به ما که این شی خاص شده، شخص شده. پس از لوازم شخصیتن و اماره شخصیتن. در عالم ثبوت از لوازمند، در عالم اثبات اماراتن. سلام علیکم. در عالم ثبوت یعنی در عالم واقع از لوازم وجود شخصیت، در عالم اثبات یعنی برای پی بردن ما، برای کشف کردن ما، در یعنی در عالم دلالت امارات تشخص هست، یعنی پیش ما دلیل میشن، اماره میشن برای اینکه تشخص برای این موجود حاصله. فهیه من لوازم شخصیه، ایشون به عالم ثبوت توجه داره، لوازم گفته. بعضی ها امارات گفتن، به عالم اثبات توجه داشتن. اما الاعراض فهیه من لوازم شخصیه لام مقدمات ها. این و یجوزو تقریبا شاهدیست برای اینکه عوارض در تشخص دخالت ندارند، زیرا که میبینیم عوض میشن در حالی که شخص عوض نمیشه. اگر اینها در تشخص دخالت داشتن، با عوض شدنشون شخص عوض می شود. و یجوز ان یتبدل کمیاته و کیفیاته و اوضاعه، یعنی این شخص کمیاتش، کیفیاتش، اوضاعش، یعنی عوارضش عوض میشه. چه تبدلن من سنفن الى سنفن، چه من نوع الى نوع، که عرض کردم هر دور مثال زدم، در حالی که و شخص هو و هو بعینه، شخص همونیست که قبلا بوده عیناً، بدون اینکه تغییر کرده باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که عوارض هیچ دخالتی در ساختن شخص نداره. این اصل ثانی بود. شما بر چی دارید اشکال میکنید؟ بر این که وجود مشخصه یا بر این که اعراض مشخص نیستن؟ دو تا بحث داشتیم، بر کدومش اشکال میکنید؟ اگر بر این که اعراض مشخص نیستند اشکال میکنید؟ نه، دلیلش رو گفتیم الان. اما بر این که وجود مشخص هست، این یه بحث موضوعیه که در جلد اول اسفارم مطرح شده، در اینجا هم اشارتاً گفته شده، ولی استدلالش رو ما نگفتیم. استدلال شما نگفتیم، بله، به عنوان یه اصل موضوعی اینجا ازش میگم. به طور کلی آنچه که در اینجا میگیم اصل موضوعیه. اگر یه وقتی هم دلیل بیاریم، تفضلا دلیل میاریم، ولی به قول خودمون این مسائل در گذشته همش در عبارات گذشته پخش بوده و در جای خودش ثابت شده. اینجا ما فقط به عنوان اینکه تمهیدی بشه برای بیان معاد جسمانی، به عنوان اصل موضوعی به فرمان شما نقلش میکنیم. اگر یه وقت هم دلیل نیاوردیم، معناش این نیستش که دلیل نداریم، معناش اینه که در جای دیگه دلیل داشتیم، اینجا نخواستیم دلیل رو اقامه کنیم. اگر هم گاهی دلیل اضافه میکنیم، عرض میکنم تفضلا اضافه میکنیم، هیچ لزومی نداره، همه رو میتونیم به عنوان اصل موضوع بگیم. رج الاصل الثالث، در اصل سوم این قاعده مطرح میشه، باز قاعده ای که در جاهای خودش گفته شده و پذیرفته شده، و اون اینه که وجود قابل اشتداده، یعنی حرکت جوهری میپذیره. وجود از مرتبه‌ای که مرتبه نقصه را میفته و به سمت کمال میره. در هر لحظه‌ای که شما این وجود رو متوقف فرض کنید، متوقف نیست، دائما در حال استمرار حرکته، در هر لحظه‌ای که متوقف فرضش کنید میتونید براش حدی ببینید و از اون حد ماهیت انتزاع کنید. مثلا فرض کنید وجود انسانه، از درجه معدنی شروع کرده، داره ترقی میکنه تا به درجه انسانی برسه. در یه لحظه شما این رو متوقف فرض میکنید، میبینید این وجود فقط ازش یه کار برمیاد و اونی که مرکب رو از تفرق حفظ میکنه، یعنی کار معدنی میکنه، ازش ماهیت معدنون رو انتزاع میکنید، بگید این وجود وجود معدنیه. بعد یه مدت دیگه میگذره، دوباره متوقف فرضش میکنید، نگاه میکنید میبینید که کارهای نباتی رو هم پیدا کرده، میگید که این وجود وجود نباتیه و هاشتا در بعد. حالا ممکنم است یه انسانی باشه که به درجه انسانیت هم رسیده باشه، شما این وجود مستمرش رو باز ملاحظه میکنید، میگید اون لحظه ای رو که این فقط کار معدنی میکرد من اون رو مورد توجه قرار میدم، باز بهش میگید وجود معدنی. یا لحظه ای که حس و حرکت هم داشت بهش میگید وجود حیوانی. این وجود مستمر رو چه در حال استمرار باشه شما لحظه به لحظه شما شاهده بکنید، چه نرسیده باشه به اون نهایت شما برگردید کلش رو مطالعه بکنید، میبینید در هر حدی، در هر بخشی از این مسافت حرکت میتونید او رو متوقف فرض کنید و براش حدی ببینید و از اون حد ماهیت انتزاع کنید، غیر از ماهیتی که در حدود دیگه انتزاع می شده، ماهیت معدنی، ماهیت نباتی، حیوانی، انسانی، که همین توضیح مثالی که عرض کردم، از یک وجود انسانی که از معدن شروع میکنه به انسانیت ختم میکنه قابل انتزاع هست. پس اینطور شد که یک وجود قابل اشتداده، یعنی از درجه‌ای به درجه دیگه ترقی میکنه و در هر درجه‌ای شما میتونید ازش حدی رو به نام ماهیت خاص امتزا کنید. این یه مطلب. مطلب دیگه این که حرکت، همونطور که اشاره کردیم، حرکت جوهریه، تغییر و زوال و حدوث نیست. اینطور نیست که یک حدی که قبلا داشته زائل بشه حد جدیدی بهش افاضه بشه، بلکه این وقتی حد جدید رو میگیره حد قدیمش هم حفظ میکنه. حرکت حرکت اشتدادی است، یعنی رو به شدت میره، اون مراتب ضعف رو از دست نمیده، مراتب ضعف رو مخفی میکنه، یه مرتبه کاملتری میگیره که این مرتبه کاملتر واجد و اون مرتبه مادون هست مع اضافتن. بنابراین این مطلب دوم روشن باشه که در حرکت اشتدادی هیچ یک از کمالات موجود از او گرفته نمیشه، بلکه همه کمالاتش محفوظ میمونه و بهش هم یک کمال دیگری اضافه میشه. بنابراین هر حدی که ما در طول حد قبلی انتزاع بکنیم مشتمل بر اون حد قبلی هم هست. این دو مطلب رو ما در این اصل داریم. یکی این که البته یه مطلب در باقی منطقه برای تشریحش ما ناشا شدیم که دو مطلبش کنیم، و اون این مطلبی که هست اینه که یک شخص واحد میبینید که حرکت اشتدادی میکنه، در حرکت اشتدادی هم کمالات سابق رو از دست نمیده. این دوتا مطلب هر دو با هم زمینی میشن، یه مطلب رو نشون میدن که همون اشتداده، در خود دل اشتداد خوابیده این مطلب که اون کمالات قبلی از دست نمیره، بلکه کمالات جدید در کمالات قبلی اضافه میشن. بعد که ایشون این حرفو میزنه ترقی میکنه. الان بحث در موجوداتی بود که شخص واحد جوهری باشند، اینا رو گفتیم اشتداد پیدا میکنه. بعد بحث رو عام میکنه که شامل غیر جوهر هم بشه. الان بحث در جوهره، بحث رو عام میکنه شامل غیر جوهر هم بشه، این لذا خدا رو هم بر بحث داخل میکنه که جوهر هم نیست. بعد باز بحث رو از یه جهت دیگه هم عام میکنه. در این بحثی که الان مطرح کردیم همونطور که لفظ جوهر آمد، لفظ اشتداد هم آمد. اشتداد یعنی نداشته بعدن پیدا میکنه، که حتما موجود باید متحرش باشه از ضعف به سمت شدت. در عقول و در خدا اشتداد نیست. الان ما میخوام عبارت رو طوری بیاریم که شامل عقول خدا هم بشه، لذا از لفظ اشتداد دست برمیداریم. با بل اضرابی عبارت رو تعمیم میدیم، یعنی مطلب رو تعمیم میدیم، هم اون کلمه جوهر رو که در عنوان داشتیم برمیداریم، هم لفظ اشتداد رو برمیداریم. بنابراین چه موجود جوهری باشد چه نباشد، چه موجود قابل اشتداد باشد چه از اول شدید باشد، این قاعده کلی رو در موردش داریم. هر موجودی درجه عالی تر رو داشته باشد یا به درجه عالی تر برسد، مادون رو هم دارد. یه قاعده کلی. این مطلب دوم. مطلب اول این بود که هر موجودی قابل اشتداده. مطلب دوم اینه که در این اشتداد اون چرا که داشته از دست نمیده، یعنی این مافوق رو که گرفته مادون رو هم محفوظ نگه داشته. مطلب سوم که بله اضرابی است، اضراب از این مطلب دومه، یعنی مطلب دوم تعمیم میده، میگه نه هر موجود جوهری که اشتداد پذیر است این چنین است که کمالاتی رو که گرفته کمالات قبلی رو هم در ذهنش داشته باشه، بلکه هر موجودی اهم از جوهری غیر جوهری اگر کمالی داشته باشد، چه این کمال رو به دست آورده باشه چه از اول داشته باشه، مادون اون کمال رو هم داره. اگر مشتمل بر مقام عالی باشه، مشتمل بر مقامات دانی هم هست. که توجه که تمام این بحثی که الان در این اصل ثالث ما داریم، تمام این بحث یک مطلب رو افاده میکنه و اون این که شخص از اول داشتن، از اولی که شروع به حرکت میکنه تا وقتی که به اون کمالش میرسه شخص واحده. این اشتداد او رو از واحد بودن بیرون نمیاره، چون تغییر نمی، چون تعویض نمیشه، شخص تعویض نمیشه، هی کاملتر میشه. همونطور که حالا مثال جسمانی است، همونطور که اگر یه انسانی لاغر باشه بعد چاق بشه نمیگیم عوض شد بلکه این شخص همون شخصه، همچنین اگر انسانی کمالات رو کم داشته باشه و بعد زیاد کنه نمیگیم که این انسان عوض شده، میگیم این همون انسان کاملتر شده. اون وقت این مطلب رو عرض کردم به طور کلی هم درباره کل موجودات تعمیم بدیم. حالا از این اصل سوم در بحث معاد چه استفاده میکنیم؟ دو تا استفاده در این از اصل سوم میکنیم. یکی این که تأکید میکنیم مفاد اصل دوم رو. اصل دوم این بود که شخصی که در دنیا آمده همون شخص در آخرت مشهور میشه، نه شخص دیگر. و بعد گفتیم که تشخص به وجوده، چون وجود این آدم در آخرت عوض نمیشه بلکه وجود دنیاییشه، پس شخصش هم عوض نمیشه. این بیان اصل دوم بود. اصل سوم هم داره همین رو تاکید میکنه، منتها اصل دوم توجه به اشتداد نداشت، اصل سوم توجه به اشتداد میکنه. اصل دوم با قطع نظر از همه چی میگفت این وجودی که در دنیاست در آخرت ادامه پیدا میکنه، پس این شخصی که در دنیاست در آخرت هم خود همین شخص میاد، کاری به اشتداد نداشت. اما در اصل سوم اشتداد هم مطرح میشه. این شخصی که ضعیف بود حالا بر اثر مفارقت از ماده یه حالت قوی تری پیدا کرده، ادراکات شکوفاتر شده، حالت غیبت ازش گرفته شده، به کمال رسیده، آیا عوض میشه یا نمیشه؟ بازم میگیم عوض نمیشه. از این حرکت اشتدادی شی رو عوض نمی کنه بلکه شی رو کامل میکنه. این یک استفاده که از این اصل ثالث بردیم، که در این استفاده توجه کردید با اصل ثانی رو تأکید کردیم، استفاده جدیدی نبود، تأکید همون اصل ثانی بود. استفاده دومی که میبریم که استفاده مهمیه و این استفاده رو مشان نتونستن ببرن، لذا در ماده جسمانی متحیر موندن، ولی ما این استفاده رو میکنیم و ماده جسمانی رو توجیه میکنیم، این استفاده است که نفس انسانی وقتی منتقل به عالم آخرت میشه تمام مراتب مادونی رو که در دنیا داشته حالا هم داره. مشان میگن که این نفس که دارای ابزار مادی بود، دارای ابزار حس بود، دارای ابزار حرکت بود، دارای قوه عاقله بود، همه رو میذاره، فقط اون با اون قوه عاقلش مشهور میشه، همه رو تو این دنیا میذاره، هیچی براش باقی نمونه، میره تو عالم عقل، فقط عاقله، حاس نیست، متخیل نیست، قوای نباتی رو از دست داده، هیچی نداره، لذا نتونستن ماده جسمانی توجیه کنه. گفتن فقط عاقله، عاقلم که هست فقط تعقل میکنه، از تعقلش یا لذت میبره یا رنج میبره، که شد معاد روحانی فقط، این معاد جسمانی حل نشد. ایشون میگه که وقتی که نفس منتقل میشه با تمام ذیلش منتقل میشه، چون این نفس بالاخره به کمال رسیده، تمام کمالات مادون رو هم الان واجده، این رو همینطور که هست منتقلش میکنه با تمام کمالات. اون کمالات حالا جز لوازمشه، جز آلاتشه، به نظر ما جز آلات نیست، به نظر ما جز مراتبه، اونا مراتب نفسن. حالا بگید مراتب یا بگید جز لوازم، که مشا میگن جز لوازم، اینا رو ازش نمیگیرن، نفس رو همینطوری منتقلش میکنن، حتی قوای نباتی هم باش منتقل میشه. لذا در عالم برزخ و عالم آخرت اکلن براش هست، اکلن براش هست، یعنی چیز میخوره و کارهای نباتی میکنه، منتها حالا دفع این معکولات در اینجا به صورتی است، در اونجا به صورتی دیگر. لذتی که از این مأکولات میبره یا آمادگی این مأکولات در اینجا زحمت داره در اینجا زحمت نداره، اینا یه چیزای بیرونیه، ولی اون چیزی هست اونجا خورد و خوراش هست، اونجا به تنش دست بزنید لمس میکنه، آتش رو حس میکنه، لامسش هم باقیه، شامش هم باقیه. اگه بوی بدی تو جهنم باشه ناراحت میشه شخص معصیت کار، وقتی وارد قیامت میشه میگن از بوش همه اذیت میشه، از شامه در اونجا هست و زائقه هست و همه چی، قوه تخیل هم هست، همه بالاخره وسائلی که در دنیا داشته در اونجا هست. خیلی بحث مهمیه که انسان وقتی منتقل میشه با تمام مراتب مادون منتقل میشه، بنابراین اگر اینجا کار نباتی داره اونجا هم کار نباتی داره، اگر اینجا کار تخیلی داره اونجا هم کار تخیلی داره، اگر اینجا کار عقلانی داره اونجا هم کار عقلانی داره. پس انسان فقط عاقل تنها نیست در آخرت چنانچه مشا گفتن، بلکه همه کار است. اگر همه کار است هم معاد روحانی داره هم معاد جسمانی داره. توجه کردین از این اصل که استفاده مهمی می‌بریم، اصلا معاد جسمانی ما یکی از ارکان معاد جسمانی اثبات همین اصله، که این اصل ثابت بشه تا بفهمیم که نفسی که منتقل میشه به عالم آخرت همه کار میکنه، تنها تعقل نمیکنه. حل اصل ثالث، ان الشخص الواحد الجوهری مما يجوز فيه الاشتداد الاتصالي. توجه کنید بحث رفته روی شخص واحد جوهری، بعدن که تعمیم میدیم دیگه به جوهر کار نداریم، خود خدا هم که جوهر نیست در بحث ما داخل میشه، الان تعمیم ندادیم ولی بحث خاص شروع کردیم. بعدن مما يجوز فيه الاشتداد، اشتداد یعنی حرکت من از ضعف الى شده، بعد این بحث رو تعمیم میدیم، اشتداد هم حس میکنیم، موجودی که حرکت درش نیست از اول شدیده، اون هم داخل در بحث میکنیم. پس این دوتا عبارتی که در اینجا آمدن، یکی الجوهری یکی الاشتداد، بحث رو خاص میکنه. بعدن در اضرابی که میاریم این دوتا قید رو میدازیم، بحث عام میشه. توجه داشته باشید، تمام این تاکید من برای اینه که بفهمونم که اضراب برای چی آمده. اینشون یه دفعه میگه بل، آدم به نظرش میرسه همون حرف قبل داره تکرار میکنه، این حرف قبل که احتیاج به بل نداشت، و توجه داشته باشید از دو جهت داره حرف تعمیم میده، لذا جای بل هست. در بحث ما دخالت نداره، نه یعنی مقدمه ماده جسمانی نیست، اون چیزی که مقدمه ماده جسمانی است همین بحث خاصی است که الان داریم مطرح میکنیم. اون تعمیمی که میدیم یه مطلب کلی است از باب استطراد، از باب این که الکلام یا جرال کلام از اون باب آمده در اینجا، ولی دخالت در اصل بحث ماده جسمانی ما نداره. ان الشخص الواحد الجوهری مما یجوز فیه الاشتداد الاتصالی، چیزیست که در او اشتداد اتصالی حاصل. اشتدادم قید اتصالیش شاید قید توضیحی باشه، چون اشتداد ها همشون اتصالی هن. البته ممکنم هست اشتدادی رو تصور بکنیم، اگرچه شاید نداشته باشیم که اشتداد اتصالی نباشه، موجودی به یه درجه میرسه این رو از من میبرن، دوباره موجود شدیدتری رو از همون صنف میآفرینن، این دیگه اشتداد اشتداد در واقع نیست، ازاله یک موجود ضعیف و احداث یک موجود قوی است، این اشتداد نیست. اشتداد نوعا اتصالیه، ظاهرا خیلی قید توضیحی باشه. اشتداد اتصالی یعنی قطع نمیشه. میتونیدم اتصالی رو به همین معنایی که معنای دومی که عرض میکنم بگیرید. اشتداد اتصالی یعنی این که نه این که معنای اولین بود که موجود رو قطع نمی کنیم دوباره احداث کنیم، اتصالی به این معنا. و عرض کردم ما نداریم موجودی رو که قطع بکنیم و دوباره احداثش بکنیم برش اشتداد صادق بشه، اینو نداریم. اما یه معنی دیگری برای اتصالی میتونیم بکنیم، قیدش هم قید چیز بگیریم، احترازی بگیریم. اشتداد اتصالی یعنی این اشتداد دائما در جریان باشه، به طور این که این موجود لحظه‌ای با لحظه قبلش مساوی نباشه. یه وقت ممکنه موجود اینطوری اینچنین باشه، حرکت رو شروع کنه، یه روز با روز قبلش فرق نکنه، مثلا بگیم حرکت نکرد، همونی که بود هست. در حرکت‌های ارادی اینچنین اتفاق میفته که ما امروز یه کارای خیلی کردیم، فردا هم همونا رو میکنیم، اضافه نمیکنیم، یعنی همونی که هستیم هستیم، گاهی هم پستر میشیم، عقبتر هم میریم. این در حرکات ارادی هست، اشتداد گاهی، ولی گاهی هم اشتداد پیدا میکنیم، امروز کار خوب کردیم، فردا کار بهتر میکنیم، کار خوب اونم حفظ میکنیم، بیشتر هم انجام میدیم، نه تنها مساوی انجام میدیم، بیشتر هم انجام میدیم. این میشه اشتداد، منتها اشتداد ارادی. پس در ارادی اشتداد گاهی ممکنه قطع بشه، یعنی اتصال پیدا نکنه، یک چند لحظه ای ما با حالت قبلی مساوی باشیم. ولی الان حرکت جوهری که ما مطرح میکنیم حرکت طبیعیه، ارادی نیست. حرکت طبیعی اشتدادش اتصالی است، دست ما که نیست که قطعش کنیم، خودش همینطور که شروع شده درجه به درجه جلو میره، بدون اینکه لحظه ای با لحظه قبل مساوی باشه. ما همینطور که رو به انسانیت داریم میریم، درجات فراوانی از حیوانیت رو داریم میگذرونیم تا وارد انسانیت بشیم، بعدم درجه تقریبا یا نامتناهی یا به منزله یا نامتناهی در انسانیت داریم اونا رو داریم طی میکنیم و هیچ لحظه فارغ نیستیم، اشتداد داره همینطوری ادامه پیدا میکنه. این اشتداد اتصالی است. پس این معنی دوم میمونه بهترم هست که اشتداد اتصالی به این معنا باشه که هیچ وقت این اشتداد تبدیل به تساوی نمیشه، همیشه این اشتداد هست، یعنی حرکت وقتی شروع میشه دائما رو به کماله. به ما یجوز و فیهل اشتداد و اتصالی من حد نوعی الى حد آخر. این من حد نوعی الى حد آخر رو توضیح دادم که ما از حدی به حدی منتقل میشیم و شاهدش اینه که در هر لحظه‌ای که ما رو ساکن فرض کنید، در اون لحظه از ما حدی میتونید انتظار کنید غیر از اون حدی که در لحظه قبل انتظار میکردید و غیر از حدی که در لحظه بعد انتظار میکنید. منتها ما برای هر لحظاتی اسم نداریم، برای این حدودی که از لحظه به لحظه انتظار میشه اسم نداریم، بلکه برای چهار تا حدش اسم داریم، چهار تا حد جامع. یه اسم مثلا معدنی داریم برای حدود معدنی، وقتی که انسان شروع میکنه از اول ترکیبش تا وقتی که وارد نباتی میشه دوران معدنیت میگذرونه، این دوران معدنیت لحظات فراوانی داره و در هر لحظه هم این در درجه از درجات معدنه که ما بر اون درجات اسمی نداریم، همه رو به طور جامع میگیم درجه معدنی. تمام این درجات رو باید طی کنه، اگر ما اسم داشتیم لحظه به لحظه حدی انتظار میکردیم، ماهیت جدایی براش بیان میکردیم، منتها این اسم رو نداریم. به درجه بالا که میره به تمام این درجات ما اسم معدنی اطلاق میکنیم. دوباره وقتی وارد درجه بعدی میشه که درجه نباتی باشه، باز این درجه نباتی از اول نباتیت تا وقتی به حیوانیت میرسه یک درجه نیست، بلکه درجات فراوانی است که ما برای این درجات اسم خاص نداریم، همه رو میگیم درجه نباتی. ولی اگر اسم خاص داشتیم میتونستیم در هر لحظه این موجود رو متوقف فرض کنیم و حدی رو که در اونجا داره بیان کنیم، اما این کارو نمیتونیم بکنیم، ناچاریم که در تمام درجات بگیم این درجه نباتی داره. دوباره در درجه حیوانی همینطور، در درجه انسانی هم همینطور. پس موجود اشتدادی که حرکتش موجودی که حرکت اشتدادی داره، نه تنها در فرض کنید که هر 10 سال از عمرش مثلا یک حدی رو داره که قبل نداشته بعد نداره، بلکه در هر لحظه ای از عمرش حدی داره که قبل نداشته بعد نداره، منتها ما برای هر لحظاتش اسم نداریم و الا او خودش لحظات رو داره میگذرونه. لذا میگه که همیشه اشتداد پیدا میکند، ممایجوز و فیل اشتداد من حد نوعی الى حد آخر، از یه حد به حد دیگر منتقل میشه، هر کدام از این حد هم نوعی هستن، با نوع دیگه فرق میکنه، همونطور این معدنی نوعیست با نباتی فرق میکنه، نباتی نوعیست با حیوانی فرق میکنه. اگر ما برای این لحظات هم اسم داشتیم، هر کدام نوعی بودن با نوع قبلی و بعدیشون فرق میکردن. این مطلب اول بود در این اصل ثالث که هر موجود جوهری قابل اشتداده، یعنی من حد نوعی الى حد نوعی آخر خارج میشه، الى حد نوعی آخری که کاملتره خارج میشه. مطلب دوم اینه که اگر به درجه کمال رسید، درجات مادون رو هم داره و کل ما بلغ الى درجت اعلا من الکل اعلا من الکون یکون و هی اصل حقیقتهی و مادونه ها من الاثار و اللوازم. هیه اسم یکونست اصل حقیقتی خبرش، باز ما دونه ها اسم من الاثار و لوازم خبرش. عبارت اینطور معنا میشه، هر چی که جلو رود این موجود الی درجه اعلی من الکون یعنی وجود، هر چی که در درجه وجود عالی تر بشود، یکون و هیه یعنی این درجه اعلی اصل حقیقت موجود، و مادون و رحق همین مادون میشه جز لوازم. این درجه مافوق میشه حقیقت، اون درجات قبلی که قبلا حقیقت بودن حالا میشن جز لوازم و آثار. حالا که رسید به درجه انسانیت، حالا اون درجات حیوانیه و نباتیه و معدنیه میشه جز لوازم، ولی قبلا که در درجه حیوانیه بود اصل حقیقت چه حیوانیت تشکیل میداد، قبلا که در درجه نباتیت بود اصل حقیقتش رو نباتیت تشکیل میداد، ولی حالا این نباتیت و حیوانیت شدن جز ابزار، شدن جز لوازم. که از معنا این شد که هر موجودی که به درجه کمال رسید مادون رو هم داره، منتها مادون رو قبلا به عنوان حقیقت داشت، حالا به عنوان آثار و لوازم داره. مطلب سوم که ترقیه، ولی الوجود کل ما کان اقوا کان اکثر و حیطتن، این ترقی از این مطلب دومه. مطلب دوم میگه که هر موجود جوهری که قابل اشتداد است اگر به درجه عالی رسید درجات مادون رو هم دارد. در این بل میگیم موجود مطلقا، میخواد جوهری باشه میخواد نباشه، چه با اشتداد به کمال برسد چه از اول کمال رو داشته باشد، هر چی که کاملتر باشه هیتش بیشتره، احاتش بیشتره، یعنی چون مادونش بیشتر میشه تمام کمالات مادون رو مالکه. اگر در درجه ده باشه 9 تا درجه مادون رو مالکه، اگر در درجه 20 باشه 19 تا درجه مادون رو مالکه. پس هرچی درجه عالی تر باشه موجود کمالاتش بیشتره، مالی نداره از درجات باشه. اولا در مثل موجوداتی که میتونن مرکب باشن که میتونیم اونها رو جز لوازم قرار بدیم، میتونیم جز اجزا قرار بدیم، اما در مثل واجب تعالی که بسیطه یا خوری که بسیطن، دلیل به ما اینطوری میفهمونه که ناچاریم در اونجا بگیم همه کمالات به وجود جمعی و به وجود واحد موجودند، کمالات مافوق و مادون همه در اونجا به وجود جمعی موجودند. البته اگر کمال ذاتی باشه، اگر کمال ذاتی باشه اون کمال ذاتی دیگه درجات مختلف نداره. حالا این سوال کردید من ناچارم یه مقداری بیشتر توضیح بدم. در واجب تعالی بذارید این عبارت رو بخونم تطبیقش بکنم بعد سوال شما جواب بدم. ولی الوجود کل ما کان اقوا کان اکثر و کان اکثر حیطتن بالمراتب، وجود هرچی که قوی تر باشد احاتش به مراتب بیشتره، و اوفر و جمعیتن لدرجات، درجات رو بهتر جمع کرده. هرچی که وجود کاملتر باشه جامعیتش لدرجات بیشتره و احاتش به مراتب اکثره. خب اما سوالی که ایشون کردن که مثلا در مثل خدا آیا اون درجات مادون جز لوازم به حساب میاد یا اونها جز ذات این ذات میشن؟ باید توضیح داده بشه. البته من فکر میکنم که مطلب با بیاناتی که قبلا گفته شده حله، اما گاهی احتمال فراموشی هست، گاهی هم احتمال این که گاهی آدم مطلب رو میدونه ولی تطبیقش نمیکنه بر مسئله. حالا من وقتی که مطلب عرض میکنم میبینید که تکراریه تقریبا. خدا دارای کمالات همه موجودات هست، منتها کمالات خدا همونطور که در مباحث ابتدایی این کتاب گفته شد، شاید مثلا صفحات 30 و خورده‌ای 40 و خورده‌ای همونجاها گفتیم، خدا در اونجایی که میگفتیم بسیط الحقیقه کل شیئه، در اون فصلی که میخواستیم ثابت کنیم بسیط الحقیقه کل شیئه، اونجا توضیح دادیم که خدا واجد تمام کمالات مادون هست، ولی فکر نکنید که کمالات مادون همونطور که هستن در خدا هستند. یعنی من یک کمال تعقل دارم، کمال من تعقل من. این تعقل در من در حدی است که گاهی هم مبتلا به غفلت میشه، گاهی هم مبتلا به نسیان میشه. این چیزا توش هست، این نواقص توش هست. تعقل من برای خدا ثابته، نه با این نقصی که داره. تعقل برای خدا هست در شأن خود خدا. اون پس او کمالات ما رو داره، ولی کمالاتی که در شأن خودشه او میبینه، ما میبینیم، منتها ما با جارحه میبینیم، او با جارحه نمیبینه. دیدن او کمال دیدن ماست، کاملتره، اون نواقص ما رو نداره. خلاصه این که تمام کمالات ما در خدا موجود، نه کمالات ما، کمالات خلق در خدا موجوده، منتها به نحوی که لایق خود خداست، و چون این کمالات رو داره، این کمالات رو افاضه کرده، چون داره افاضه کرده. پس اینجور کمالاتی که الان عرض میکنیم، در این کمالات دیگه مادون و مافوقی نداره. همه کمالات رو خدا داره، همه هم در شأن خودش، همه هم برابر، دیگه مافوق و مادون نداریم. لذا همه هم میگیم این ذاتشه، و همه هم کمال واحد حساب میکنیم، کمالات متعدد حساب نمیکنیم. یعنی علم خدا این قدرتشه، خدا با همون علمش میآفرینه، همون علمش هم قدرتشه. این داشتیم، علم خدا علم فعلیه، علم فعلی یعنی سازنده، سازنده یعنی قادر، یعنی مرید. پس علم خدا، قدرت خدا، اراده خدا، همه یکی هم. حالا ما هستیم که به اعتبار کشف میگیم علم، به اعتبار ایجاد میگیم قدرت. اعتبارا رو بزنید که من میبینید خدا یه صفت داره، و اون صفتش هم این ذاته، یعنی در واقع یه ذات داره، چون بسیط محض دیگه. نمیشه گفت یه ذات داره، این صفت هم داره، اون صفت هم داره، این که میشه کثیر. او واحده، بسیط محضه. پس تمام صفاتش رو برمیگردونیم به یه صفت، اون یه صفت هم این ذاتش میکنیم. همه صفت رو برمیگردونیم به وجود، وجود وجود وجود، نه مفهوم ها، وجود وجود خارجی، وجود وجود هم این ذاتش میگیریم. پس او فقط واجب الوجوده، ولی در همین واجب الوجود استجماع کل صفات هست. این در مورد کمالات الهی که دیگه دو مادون و مافوق نداره، اینجا همه این ذاتن. اما اون چه که از خدا نازل شده، تنزلات، اونا هم تمام کمالات خدا هستن، نه کمالاتی که خدا رو کامل کنند، بلکه کمالاتی که چون خدا کامل بوده از خدا صادر شدند. توجه کنید فرقه. کمال ذاتی که عین ذات خداست، او کمال خداست، یعنی خدا با اونا کامله که عین ذاتش، یعنی ذاتش کامله. اما این کمالات نه منشأ کمال خدا باشن، چون خدا کامل بوده اینا رو ایجاد کرده، که خیلی فرق بین این دوتا. اینجور کمالات اگر منظورتونه، اینا مادون کمال خدا و همه از لوازمند، همه این کمالات از لوازم ذاتن، عین ذات نیستن. پس اون کمالاتی که در شأن خدا، اونا عرض کردن همه برمیگردن به یک کمال و همه برمیگردن عین ذات میشن. اون دیگه بالا و پایین نداره که بگیم جز لوازمند یا جز لوازم نیستن، اونا عین ذاتن. اما کمالاتی که کمال خدا فوقشونه، اونا نازل از کمال خدا هستن که مراتب مادونن، از اون عقل بگیرید تا ماده و هیولا، که همشون دارای کمالی هستن از بالا تا پایین. همه کمالات خدا منتج از لوازمند، ولی نه به این معنا، این دقت کنید، نه به این معنا مثل نفس ما باشه. نفس ما کمالاتی رو که الان جز لوازمشه، قبلا جز حقیقتش بوده، قبلا حقیقت ما معدنیت بوده، بعد نباتیت شده، بعد حیوانیت بود شده، آخر سر انسانیت شده. الان این کمالات لوازم ما هستن، ولی قبلا حقیقت ما بودن. در خدا اینطور نیست که بگید این کمالات لوازم قبلا حقیقت خدا بودن، حالا شده لوازم خدا. خدا از مرتبه حیولا را نیفتاده برسه به مرتبه عقلی، بعد از مرتبه عقلی ترقی کنه بشه خدا. این که ما میگیم قبلا حقیقت بودن حالا لوازم شدن، مال موجودی است که حرکت اشتدادی داشته باشه. خدا که حرکت اشتدادی نداره، عقول که حرکت اشتدادی ندارن، اونا از اول هم چه که باید داشته باشن دارن، بعدن کمالات رو صادر میکنن. ما اینجوری نیستیم، ما اول از ضعف را میافتیم به سمت کمال میریم. درجات ضعیف قبلا حقیقت ما هستن، بعدن میشن جزء لوازم ما. ولی خدا اینطور نیست، خدا از اول اون قویش حقیقتشه، اون ضعیفات جزء لوازمشن، ضعیفا که بعدن از اون صادر میشن جزء لوازم میشن. پس روشن شد جواب شما هم که سوالتون این بود که آیا در عقول و خدا همین چنینه که کمال مادون جز لوازمشه. بله کمال مادون جز لوازمه، ولی کمالاتی که در شأنش باشه عین ذاتشه. کمالات مادون جز لوازمه، ولی نه این لوازمی که خدا این اول این لوازم به عنوان حقیقتش باشه بعدن به عنوان لوازمش بشه. نه، از اول جز لوازمشه، برخلاف ما که حرکت اشتدادی داریم و این لوازم قبلا حقیقتمون بودن، حالا لوازم شدن. در ما بله عرض لازم لوازم، اشتداد تبدل ماهیت نیست. تبدل ماهیت که ما الان گفتیم از بله تبدل ماهیت رو ما اجازه میدیم، اشکال نداره. ببینید ما تبدل وجود اجازه نمیدیم، ما اصالت الوجودی هستیم. میگیم این وجود از اول تا آخر یکیست. شما در هر لحظه میتونید ماهیت نوعی رو انتظار کنید غیر از ماهیت نوعی قبلی و بعدی. از ما تبدل ماهیت اجازه میدیم، یعنی ماهیت عوض میشن. نه، اشتراک در وجود پیدا میشه، به تبع وجود ماهیت عوض میشن. عوض میشن یعنی کاملتر میشن، ماهیت عوض میشن یعنی کاملتر میشن. این ماهیت معدنی همین وجودیه، وجود واحد داره جلو میره، داره ترقی میکنه، یعنی داره افقی جلو نمیره، سر بالا جلو میره، عمودی میره بالا، ارتفاع پیدا میکنه، مرتفع میشه. این موجودی که داره مرتفع میشه، هر لحظه شو که قطع کنید بالا شو دیگه نگاه نکنید، میتونید از اون یه ماهیت انتزاع کنید که این ماهیت با ماهیت دیگه فرق میکنه. ماهیت مادری با ماهیت نباتی فرق میکنه، نباتی با حیوانی، حیوانی با انسانی فرق میکنه. پس ماهیت ها متفاوتن، ولی ماهیت های متفاوتی که این قبلا خودش داشته و الان هم داره، الان مدنیت رو داره، منتها مدنیت به عنوان عرضش شده، تا حالا به عنوان ذاتش بود، حالا به عنوان عرضش شده. توجه میکنید ماهیت تبدل به معنای پیدا نمی کنه، ماهیت میره اون زیر ماهیت دیگه، اون ماهیت دیگه میاد رو حقیقت رو نشون میده. ماهیت نشون دهنده است، ماهیتی که الان روی حقیقت رو نشون میده، اون ماهیت های قبلی حقیقت رو نشون میدادن، حالا دارن لوازم رو نشون میدن. اصل وجود حقیقتشه، این ماهیت داره الان حقیقت رو نشون میده، حقیقتی که به درجه عالی رسیده، و اون ماهیت قبلی حقیقت رو نشون میده، داره داره لازم این وجود نشون میده. چون ماهیت یعنی نشون دهنده، یعنی حاکی از وجود. پس ذات این شی رو وجودش تشکیل میده، ماهیت ها مختلفند، حرفی نداریم، ولی چون وجود ها مختلفند، ماهیت ها مختلفند، اما اختلاف وجود اختلاف به متغیر بودن نیست، به اشتداده. اختلاف به اشتداد گفتیم شخصیت رو عوض نمی کنه. بله ماهیت ها مختلف باشن هیچ ایرادی نداره، چون ما اصالت الوجودی هستیم، اصالت الماهوی نیستیم. بله در این مثل بله هرچی ازم اشتداد رخ میده، اسم نداریم. بله بله حد پایینی با حد بالایی فرق میکنه، ما اسم نداریم براش، همه رو میگیم انسان. ولی در مرتبه انسانیت هم اشتداد هست. در یه درجه انسان عقل حیولانیش، در یه درجه عقل بالملکه است، تازه عقل حیولانیش هم عرض عریضی داره، عقل بالملکه هم همینطور درجات مختلف داره، ما این درجات رو نمیتونیم جدا کنیم. ما یه درجه رو جدا کردیم که خودش مشتمل بر درجاته، اسم اینو گشتیم حیولانی، یه درجات دیگر هم جدا کردیم، اسم همه رو با هم گشتیم بالملکه، در حالی که خودش درجاته. انسان هم درجات متعدد داره، مختلف داره، شاید نزدیک بی نهایت. ما اسم نداریم برای هر درجهش، ما برای گروهی از درجات اسم حیولانی گشتیم، برای گروه دیگه بالملکه گشتیم. هاشزا اولا ترا کیف یفعل الحیوان افائیل الجماد و النبات. این میخواد برای همین اضرابی که کرده شاهد بیاره، شاهد مثالی میخواد بیاره، مثال میزنه به حیوان. میفرماد حیوان درجه ایست بالاتر از نبات و بالاتر از جماد، بنابراین هم درجه نباتی رو داره، هم درجه جمادی رو.